المعصومين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له فداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه شهدای مقدس، ارواح مقدس شهدای کربلا، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، یک صلوات جلی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. چند شب گذشته بحث ما کشیده شد راجع به پیام‌های تربیتی عاشورا یا کارکردهای تربیتی عاشورا به بحث سبک زندگی عاشورایی. عرض کردیم تو سبک زندگی عاشورایی مراقبه داشتن از مؤلفه‌های اساسی و اصلیه. حتی شاهد آوردیم این طولانی عزاداری کردن برای ابو عبدالله الحسین علیه السلام برای تلنگر زدن به آدم هاست. یعنی افراد باید بدانند، باید اهل مراقبه باشند. اگر اهل مراقبه نبودند، این تخطی‌هایی که روی هم داره اونها رو میکشونه به فضای مجاز بودن همه چیز، به این فضا که همه چیز بهش میگن فضای اباحیگری، یعنی همه چیز مجازه، همه چیز امکان داره، میتونی همه کاره باشی، امام حسینی هم باشی. یک همچین فضایی آدمها رو عاشورایی نمی کنه. دو تا نکته باید امشب تذکر بدم. یک، عرض کردیم توی این فضای مراقبه‌ای، مراقبه فکر و اعتقادات از همه مهمتره، چون باعث میشه فرد فاصله اعتقادی با معصوم و ولی نگیره. وقتی فاصله اعتقادی نداشت، آرام آرام اعمال و رفتارش هم نزدیک میشه، تو بزنگاه ها میتونه تصمیم درست بگیره. نکته دوم، آیا آقا شما منافات میبینید بین این که یه کسی بالاخره حالا نمیخواد خیلی عمیق بشه روی این جریان عاشورا، میخواد فقط عزاداری کنه و عشق بریزه، آیا این آدم بدیه؟ اتفاقا میگیم نه، اصلا اینجوری نیست. اصلا حرفمون این نیست که این آدم داره کار اشتباهی میکنه. جریان عاشورا دریاست، همه ی آدم ها رو با خودشون میبره. چند دقیقه پیش داشتم رادیو گوش میکردم، حتی داشت در مورد این که بودایی ها هم ابراز ارادت میکنن به امام حسین علیه السلام صحبت میکرد. این دریا آدم ها رو میبره با خودش. چرا؟ چون اگر یه ذره انسانیت داشته باشن، نسبت به عدل و نسبت به ظلم حساسیت نشون میدن. اما داستان ما فرق میکنه. اگر میخوایم در همین حد بمونیم، خب اشکالی هم نداره. اما بعضی حرف هایی که ما پای اونها تو این جریان میخوایم بایستیم، دیگه مال ما نیست. این که عهد میخونیم، این که ادعای یاری میکنیم، این که دعای یاری میخونیم، واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و زابین عن و المسارعین الی، من جز مدافعان حضرت قرار بده، اینا یه سطح بالاتری رو داره طلب میکنه. داره میگه حواست باشه به این صف ملحق بشی، از این صف جا نمونی. لذا اکتفا کردن به اون گریه و به اون عزاداری خیلی دیگه برای این آدم مطلوب نیست. نمیخوایم بگیم حق این است بقیه همه باطلن. نه آقا، دریای ابو عبدالله داره همه آدم ها رو میبره. اتفاقا این یکی از اون محاسن جامعه ماست. بحثمون این شبها دیگه یواش یواش یکم اجتماعی تر میشه. این یکی از اون محاسن جامعه ماست که هنوز که هنوزه علاقمند به عدل و حساس به ظلم هستن. خیلی از این جوامع دیگه شما یک همچین چیزایی رو دیگه اصلا یواش یواش پیدا نمی کنید. فقط کافیه بنشینید، کما این که متاسفانه تو فضای صدا سیما ما هم هست، بنشینید پای بعضی از این فیلمای سینمایی که عمدتاً هم ساخت هالیوود و یهوده، دیگه اصلا یواش یواش عدل و ظلم و اینجور چیزا دعواشون همش ظاهرش همینه که یکی میخواد منجی بقیه بشه، ولی آخرش آدم ها یه جوری براشون تعریف میشه عدل و ظلم که ظلمه خیلی خالص نیست، یک محسناتی با خودش داره، عدله هم خیلی خالص نیست، یک بدیهایی با خودش داره. آقا همینجور فضای اباحیگری زندگی کنیم، آخرش یه طرف میستیم دیگه. این فضا خطرناکه برای اون دعاها، برای یار شدن، برای عاشورایی شدن. این فضا و این فکر خطرناکه. لذا ما بقیه رو تخته نمی کنیم. اصلا نمیگیم که آه یک عشق قطره عشق میخوام بریزم بنزه بال مگسی گفته شده اگر عشق بریزی نجاتت نمیدن. چرا نجاتت میدن؟ ولی یار نمیشی. با این نسل ظهور اتفاق نمیفته. شبهای گذشته داستانهاش رو خدمتون عرض کردم که نسلها رو خداوند تبارک و تعالی خیلی راحت کنار میزنه، به تعویق میندازه کار قیام خودش رو، کار منجی رو. هم در قوم یهود اتفاق افتاده، هم در اقوام قبل از یهود، در قوم پیامبر اکرم یعنی همین شیعیان و مسلمون ها هم اتفاق میفته. خب حالا سوال امشب چیه؟ سوال اینه که اگر یک همچین جامعه فتنه زده ای اتفاق افتاد و ما در یک همچین جامعه فتنه زده ای حضور پیدا کردیم، یعنی چی؟ یعنی دیدیم جامعه حساسیت های ولی رو نداره و فاصله داره با اون حساسیت ها. سوال، آیا خدا کارش رو تعطیل میکنه؟ خداوند تبارک و تعالی دیگه این خلقتی که انجام داده و داره پیش میره دیگه نمیره، نمیبره برسونش به عدل و داد؟ دیگه مسیر رو تعطیل میکنه، میگه خب حالا دیگه کمک نکردید به ولی، خب دیگه قصه تمام میشه، ما هم کار نداریم با شما، آخر الزمان که شد همه تون رو میریزیم جهنم. یه همچین نگاهی داره خدا که یکم حکمت این خلقت این عالم رو زیر سوال میبره، چون بالاخره آخرش باید این دولت کریمه‌ای که خدا وعدشو داده وعده محقق بشه. کی وعده محقق میشه؟ خدا برای این که یه عده آدم فقط اهل ادعا باقی نمونن و تو این میدون بیابند خودشون رو، یه طراحی میکنه. امشب میخوام از همین طرح الهی صحبت بکنیم که این یکی از اون مهمترین پیام‌های تربیتی عاشوراست. خدا طراحی انجام میده برای مردم تا تو اون طراحی خودشون رو نشون بدن. آقا این ظلمه، ظلم نیست، این عدالته. چون اگه همه نامه نوشتن از کجا بفهمیم به تعبیر قرآن حتی یمیز الخبیث من الطیب؟ از کجا خبیث ها و پاک ها رو از هم بشناسیم؟ همه نامه نوشتن با هم دیگه، همه دارن با هم دیگه داد میزنن، همه دارن با هم دیگه انا نرغب الیک فی دولت کریمه فریاد میزنن، ما دوست داریم اون دولت کریمه بیاد. باید اینجا تو طرح الهی بنده ها قرار بگیرن تا تکلیفشون مشخص بشه. برای خدا نمیخواد مشخص بشه، برای خودشون دیده بشه، خودشون بچشن اون چیزی رو که ادعا کردن. گریز بزنم. یه دهی از مردم قم تو دوره غیبت سقرا، ظاهرن دوره آخر، آخرین نائب حضرت علی ابن محمد سموریه. سند این داستانی که دارم نقل میکنم کتاب غیبت شیخ توسیه. مرحوم شیخ توسی میفرماید که تو دوره علی ابن محمد سموری یه دهی از مردم قم که دیگه اونجا کانون پرتنین شیعیان دوره غیبته، یه بحثی بینشون در گرفت، یه عده‌ای شک و شبهه کردن، گفتن آقا اصلا امام عسکری فرزندی نداشته، ما که هیچ پیامی ندیدیم، هیچ چیزی دیده نشده. علما هم داخل این جمع و جلسه بودن، یه تعداد عالم هم بودن. دو دستگی پیش میاد، میگن آقا نامه می‌نویسیم، یه تعداد سوالات فقهی هم داشتن، سوالات فقهی رو هم مطرح کردن و نامه رو نوشتن به علی ابن محمد سموری که او هم طبق اون وظیفه‌ای که به عهده داشت نامه ها رو میفرستاد ناحیه مقدسه. حالا به چه شکلی دیگه اونو کار نداریم، توضیحات زیاد داره. میفرستاد ناحیه مقدسه. ناحیه مقدسه یه مکان خاصی نیستا، هر جا که حضرت حضور داشت و این نائبان خاص اطلاع داشتن از اون مکان تا جواب بیاد. نامه رفت، جواب اومد، اهل قم باز کردن، این یه تعدادی دسته‌ای که بودن این سوال رو مطرح کرده بودن، باز کردن، سوالات فقهیشون رو پاسخ داده شده بود اونجا، دیدن همه پاسخ‌ها رو و اون علما اذعان کردن که اینا خیلی پاسخ یک کسی فراتر از عالمه. آخر نامه حضرت اینجور نوشتن، میفرمان اما اون بحثی که بین شما در گرفته بود و سوال کرده بودید ما رو خیلی غمگین کرد، اما نه برای خودمون، چون من امام زمان یه وظیفه‌ای دارم، اون وظیفه رو میرم و به هر نحو ممکن انجام میدم، این تکلیف الهی برگردن من، من این کار رو انجام میدم، اما ناراحتی و غصه من برای شما بود، چون این یک میدانی بود برای اینکه شما خودتون رو تو این میدان پیدا بکنید. برای خداوند تبارک و تعالی کاری نداره یک قوم دیگر رو جانشین شما میکنه و با اونها کارش رو پیش میبره، یعنی شما ذخیره الهی نیستی، خدا برای شما یه طراحی کرده تو اون میدون قرار بگیرید، دوست ندارید کار خدا تعطیل نمیمونه، شما تو این میدون قرار نمیگیرید. این جمله خیلی خطرناکه ها، یعنی خیلی دلت بخواد این بساطو برات فراهم کردم که الان خب حسینی شدی، تو این دوره خیلی هم حسینی هستی، خواستی از دستش بدی، حرفی نیست، ما تا اونجا که تلاش بکنیم سعی میکنیم تو بمانی، اما اگر نمیخوای دیگه اینجا حرفی نیست. طراحی خدا چیه؟ مهمترین مشکل ولی تو طراحی که خدا انجام میده چیه؟ چون بالاخره طراح خداست، ولی این طرح رو یکی باید اجرا بکنه و او ولی خداست. چرا مردم متوجه نمیشدن؟ چرا خوبان متوجه نمیشدن جملات ابو عبدالله رو؟ حضرت میفرمود اون خوب و یاور حضرت میگفت که آقا خوب داری میری، این مسیر برگشت بعید میدونم داشته باشه، موقع خروج از مدینه این رو گفت به آقا. حضرت فرمودن که من خواب دیدم رسول اکرم رو، ان الله شاء ان یراک قتیلا، پیامبر اکرم فرمود که خدا میخواد تو کشته شده ببینه، دیده بشی، این وسط خونه تو باید ریخته بشه. آه چرا زنا و بچه ها رو میبری؟ تو طرح خدا متوجه نمیشدن. الانم برای ما روشن شده ها، ما خبر نداریم اگر تو اون میدون بودیم، اصلا هم یه همچی ادعایی نمی کنیم که اگر تو اون میدون بودیم ما میفهمیدیم حرفای ابا عبدالله رو، نه، تمام دعوامون این شب ها همینه، همه حرفمون اینه که معلوم نیست ما هم اون موقع میفهمیدیم یا نه. حضرت فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونا رو اسیر ببینه. یه ماجرای 6-6.5 ماهه تا برگشتن اسرا طول کشیده، این طرح الهی بوده ولی هر کسی رو درک نمیکرده، متوجه این حرف حضرت نمیشدن. چرا؟ به علت اون سالیان سال فاصله گرفتن از ولی و همون مراقبه هایی که خدمتتون عرض کردم. تو این طرح خدا هم راحت به صورت عقل حسابگرانه نمیتونیم ما ریز دقایق این کار ولی رو بفهمیم. اگر دنبال حلاجیش گشتید هیچ اشکالی نداره ها، ولی بدانید ریز دقایق رو متوجه نمیشید تو اون لحظه، بعدها متوجه میشید طراحی ولی چرا اینجوری بوده، ولی تو اون لحظه متوجه نمیشیم. اصلا با این عقل‌های حسابگرانه طراحی‌های خدا فهمیده نمیشه. وجود مقدس پیامبر اکرم هنگامه جنگ بدر رسید، حدوداً سال دوم توی مدینه، سال دوم یا سوم هجرت که چند تا بدر داشتیم، اون بدر اصلی، جنگ اصلی که رخ داد. حضرت تو مدینه مظلوم بودن، هنوز استقرار پیدا نکرده بود، یه نیمی از مدینه یهودی هن، اینا هنوز ایمان نیاوردن، یه تعداد دیگه هم اینقدری ایمان نیاوردن که تا حضرت میگه که پاشیم بریم باید بریم بجنگیم را بیفتن.
به هر حال حضرت تونست 313 نفر رو راه بندازه. این 313 نفر چجوری رفتن؟ کل 313 نفر یه اسب دارن. هر 7-8 نفر یه دونه شتر دارن. یعنی باید حدوداً 20 تا شتر بیشتر نباشه. 30 خورده. 3/4 سپاه پیامبر 313 نفر اصلا شمشیر سالم ندارن. شمشیر شکسته یه عده با چوب اومدن. میخوام برم به جنگ کی؟ این مدافعان کاروان ابو سفیان که حدود 900 یا 1000 نفرن. خب عقل عادی چی میگه؟ تکلیف روشنه. حضرت نشوندن این اصحاب رو، گفتن مشورت میخوایم بکنیم. چه کنیم؟ به جنگیم یا نه؟ یکی بلند شد گوه آقا جنگیدن فایده نداره، معلوم نیست، اینا ها مشرکینن، دارای عزت و جلالن، ما رو همه رو قلقم میکنن، کسی هم که نیومد کمک بکنه. یکی دیگه بلند شد، اونم همین حرفا رو تکرار کرد. آقا منتظرن. منتظر کی؟ منتظر اونایی که این مراقبته رو دارن، فهمیده پیام رو، پیام اسلام رو فهمیده. مقداد بلند شد. مقداد بلند شد گوه آقا ما مثل قوم بنی اسرائیل نیستیم، اومدن رسیدن دروازه های فلسطین، گفتن موسی تو خدات برو بریم بجنگین، وقتی که آزاد شد فلسطین ما هم را میفتیم میایم تو فلسطین. الان وقت اون رسیده که آنچه به تو گفته ایم نشان بده. حضرت به مقداد گفتن که احسنت، این درسته، این همون چیزیه که خدا میخواد. بقیه هم لبیک گفتن. این مقداد همونیه که تو اون روز دوشنبه به تعبیر اهل بیت نعس که پیامبر اکرم رحلت کردن، نقل تو تاریخ که نشسته بود مقابل امیرالمومنین، چش تو چشم حضرت، دست رو قبضه، چی میگی؟ هر چی میگی همونو انجام بده. تو تمام روایاتی هم که میفرماید که از علی علیه السلام روی گردوندن مردم، مقداد جز استثناءاته، یعنی جز کساییه که رو برنگردونده، هیچ شکی هم نکرده، تو فتنه دوچار مشکل نشده. چرا؟ چون از طرح خدا خبر داره، به اون طراحیه ایمان آورده. آه ما مثل اون قوم بنی اسرائیل نیستیم تنها بگذاریم، باید بریم. رفتن با ضربت‌های علوی سپاه طرف مقابل ریخت به هم. هیچ وقت کسی فکر نمی‌کرد. آیه شریفی قرآن می‌فرماید کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. حساب کتابای دنیاییتون بزنین کنار، اینجوری که اصلا نمیشه جنگید. تو روزگار خودمون هم داشتیم اسناد ساواک تا حدود، من چند بار گفتم تو این جمع حجت تمام شده ها، گفتم اگه تاریخ نخونید آنچنان میبرندتون با نادانستنی ها که بعد تکلیف خودتون روشن نمیشه. اسناد ساواک تا اوائل دیماه میگه هیچ اتفاقی تو ایران نخواهد رخ نمیده، چون ما تسلط کامل اطلاعاتی بر ایران داریم. اگر شاه میخواد بره، بره یه مدت، عرضم به حضورتون، مرخصی برگرده، هیچ مشکلی پیش نمیاد تو ایران. بچه هایی که توی تصمیم گیری جنگ بودن که الان جز دلسوخته های نظامن، میگن که ما بعد از سال 61 فتح خرمشهر دیدیم با صدام کار نداشتیم، با این دیگه نمیخواستیم بجنگیم، هیمنش رو شکوندیم رفت، دیگه نمیتونه سرپا بشه، با کل دنیا شروع کردیم به جنگیدن. جنگیدن اون موقع معقول نیست این جنگ، با نصف دنیا بخوای بجنگی یا با کل دنیا بخوای بجنگی، اونای دیگه هم که دستشون نرسیده کمک بکنن دارن تحریک میشن که این کار رو بکنن. جنگ معقول نیست، حساب کتابای دنیایی اینجوری نیست. حالا بگذاریم که یه عده از اهل دل میگن که امام اومد یه عده رو از طرح خدا با خبر کرد، دستچین شدن، خودش هم پشت بند پشت سر اینها رفت، یه عده نسل رو جدا کرد رفت. بگذاریم که حالا این ممکنه برای بعضی یکم سخت باشه پذیرفتنش. طرح خدا، راهکار خروجش چی؟ آقا ما شک داریم، نمیدونیم واقعا الان چجوری میشه از این طرح خدا با خبر شد، ولی میگه، ولی ما یقین نمی کنیم. حالا انقدر یه اهل مراقبه نبودیم. آیا خدا با رحمتش بازم یه راهکاری نداده که حل بشه؟ ما تو این جور فضاها که بهش میگن فتنه، چون نمیشه درست و صحیح رو تشخیص داد، چی کار بکنیم؟ تنها راهکاری که ارائه شده تبعیت بوده. تو طرح خدا فعلا بگو چشم. مگه نمیگی ولیه؟ تو ولی دیگه اما اگر نیاد. حالا با این نگاه برید سراغ اصحاب ابو عبدالله شب عاشورا. اصحاب چی میگن به ابو عبدالله؟ تو تاریخ هیچ جا نقل نشده کسی شب عاشورا رفته باشه. ظهر عاشورا داریم یه عده‌ای هستن، ما چند نفری هستن، یا بین راه از حضرت جدا شدن. شب عاشورا کسی نیست. اولین کسی که صحبت میکنه میدان رقابت پیروی رو از همه رو بوده، به کسی اجازه نداده تو این میدان پیروی از او کسی سبقت بگیره. تو تمام مقاتل معتبر لهوف داره، مقتل مقرم داره، ارشاد شیخ مفید همین جور داره، نفس المحموم عاشق عباس داره، جای جای مقاتل همه میگن اول ابوالفضل العباس صحبت کرده، گفته یه لحظه بعد از تو بریم کجا زندگی بکنیم؟ این زندگی چیه؟ میشه معناش رو برای ما بگین؟ این زندگی بعد از تو یعنی چی؟ بعد از اون مسلم ابن اوسجه، زهیر، دیگران، جملات رو شنیدید. اگر 100 بار، اگر 70 بار ما رو بسوزونن، آبمون بکنن، اگر جان داشته باشیم. این اصحاب فهمیدن طرح خدا یعنی چی. بعد این طراحی پیچیده که توش واقعا وقتی یکی میخونه فقط بدون حساسیت، البته نمیتونه، من معتقد نیستم کسی بتونه بدون احساس این ماجرا رو از اول تا آخر بخونه، اما اگه یکی بخواد بدون احساسات این ماجرا رو بخونه، خب واقعا دیگه در مورد بردن زنها و بچه ها شک میکنه. ولی یکی یکی اینا رسانه بودن. ابو عبدالله رسانه هایی برده بود تو عاشورا، روز عاشورا از رسانه هایی استفاده کرد که این رسانه ها هیچ کس نمیتونه ردخوری براش بیاره که این رسانه چرا اینقدر کار کرده. تو این طرح خدا 70 اندی ساله هست، 6 ماه هم هست، هر کدوم یکی یکی تو طراحی خدا جای دارن. تو همون میدون سرباز 6 ماهی ابو عبدالله توی طرح خدا داشت یه کاری میکرد، میدون داشت از دست اینا گرفته میشد، ولی اجازه نداد. چرا؟ چون شایعه کردن که آقا ابو عبدالله این حسینی که میبینید جز همون کساییه که آب رو بر خلیفه مظلوم عثمان بستن، او هم تشنه از دنیا رفت یا کشتنش، در حالی که شاهد تاریخی هست از نقل خود هم اهل سنت هست هم شیعه که آقا تنها کسی که به دارالخلافه آب میرسوند امیرالمومنین علی علیه السلام بود. این شایعه رو کردن برای اینکه این سپاه غسی القلب بشه، هم که خبر نداشتن. این میدون رو هم ما نمیتونیم هیچ وقت به صورت سینما در بیاریمش ها، نمیتونیم فیلمش رو بسازیم. چرا؟ چون شما باید بری وسط یک بیابون، یا آقایی رو بذاری این طرف، اون طرف از اون سپاه اون طرف مقابل، فقط نزدیک 1000 نفر دارن طبل میزنن جلوی سپاه، طبل میزنه سر و صدا، اصلا صدا نمیرسه، صدا به کسی نمیرسه. طرح خدا رو فقط ببینید. آقا این بچه رو برد، گفت اگر من بودم این بچه که نبوده. صف اول یه دفعه ریخت این تبلو از دستشون. راست میگه، این دیگه درسته. میدون داشت گرفته میشد، به هم میریخت. از طرح خدا دارم صحبت میکنم. حالا طرف مقابل باید اوج بد بودن و خبیث بودنشو نشون بده. چرا؟ چون ابو عبدالله با تاریخ کار داره. این طرح خدا قرار اینجا دفن نشه، با تاریخ کار داریم ما. دیگه تاریخ که نمیتونه اینا رو دفن بکنه. تو نقل ها میاد. این پیام رو قطع کرد. پیام رو که قطع کرد، دیگه برای تاریخ این پیام ارسال شد. که بدانید طرفی که داره ادعا میکنه که خدا من اهلشم، من انسانشم، من آدم این میدونم، حتما باید بیاد تو طرح خدا خودشو نشون بده. اسم این طرح خدا چیه؟ خدا هر روز این طرحشو با ماها داره، برای جامعه هم داره، برای فرد فرد ماها هم این طرح رو داره خدا. این امتحان الهیه. احسب الناس ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم اینجوری فکر میکنن که وقتی گفتن ایمان آوردیم، خدایا ما حسینی هستیم، دیگه از اون به بعد ما هیچ امتحانی نمی کنیم. اصلا این که معنی نداره. باید آدم ها امتحان بشن، باید افراد بیان تو میدون، تو میدون خودشون رو نشون بدن. برای همون روایات ابتلا و آزمایش، یه روایت خیلی عجیبی هست، میفرماید که کسی که عهد و پیمان خاصی با خداوند تبارک و تعالی بست و گفت خدایا من مرد این میدون هستم، خدای ملکی رو میفرسته تو زندگیش، یه مشکلی تو زندگیش ایجاد کنه. چرا؟ مگه خدا با ما مشکل داره؟ نه، این سنت الهیه. باید خودتو نشون بدی. مگه ادعا نکردی؟ مگه عهد نبستی؟ خب ما پس کلن عهد نمیبندیم. خب یک لحظه اشتباه گرفتی. طرح خدا رو، از طرح خدا رو که نمیتونی فرار بکنی. لا یمکن الفرار من حکومتک. همین که خودت رو به حالتی زدی که نمیخوای متوجه بشی، افتادی تو طرح خدا. مگه میتونی از این طرح خدا اینجوری فرار بکنی؟ دیگه فطرت تو خیلی، مگر اینکه لگت مال بکنی، که اصلا ما توی این جریان عاشورا دیگه اینقدر این اشک ها آدم ها رو شستشو میده، فقط باید یکم خودشونو مراقبت کنن، یه ذره خودشونو مراقبت کنن، این ارزشه رو از دست ندن، میرسن به حساسیت های ولی. حالا که رسید به حساسیت های ولی، دیگه وقتی ابا عبدالله میفرماید انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من برای خوشگذرونی و یک کار باطل و علکی را نیفتادم جامعه رو بزنم به هم. به قول یه بعضی ها میگن آقا جامعه با ثبات بود، ابا عبدالله چرا این جامعه رو زد به هم ریخت؟ به خاطر اینه که اونایی که حساسن مثل من، اونایی که پیروان، اونایی که میفهمن این حساسیت ها رو، بیان را بیفتن. دیگه میدون میدونی نیست که زنده موندن ارزشی داشته باشه توش. اینی لا ارال موت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. دیگه اصلا تو این میدون زندگی کردن ارزشی نداره. من ابا عبدالله هم دارم با شما صحبت میکنم، ارزشی نداره همچی زندگی. الا ترون ان الحق لا یعمل بهی. دیگه نمیبینید اصلا حقی وجود نداره. اینو که دیگه نمیشه تحمل کرد. حالا اینجا حساسیت های ولی فهمیده میشه و وای و هزار وای و بلا بر سر اون کسایی که میگفتن ما ولایی هستیم، ولی این حساسیت های ابو عبدالله رو متوجه نمیشدن. الان تاریخ برای ما روشن کرده، اما اگه دوره ما هم برای ما این اتفاق بیفته چی؟ مثل اون یار خوب امام صادق علیه السلام آمد با آقا گفت آقا متل فرج، زمان فرج شما کی سر میرسه؟ آقا میدونستن این آدم درستیه، ولی باید یه تلنگر زده بشه، بعضی جاها پیچش باید درست جا بیفته. حضرت فرمود انت من منتورید و دنیا، دنبال دنیا میگردی، یعنی وقتی فرج برسه خوشگذرانی و شادی و خوشحالی و اینا اتفاق بیفته؟ گو آقا نه، شما میدونید منو میشناسید، من دنبال حکومت شما، دنبال اینم که بالاخره حق به حق دار برسه، دنبال اینم که بشریت از این بدبختی نجات پیدا بکنه. آقا گفتم وقتی فرج فرا میرسه دیگه باید پشت زین اسب زندگی کنی، دیگه وقت دویدنه، دیگه یه لحظه آرامش نداریم. گو آقا من همونا رو میخوام. حضرت گفتن اگر این طور هستی دیگه تو چرا دنبال فرجی؟ فرج برای تو حاصله، تو جز کسانی هستی که دنبال فرج بودی. اگر این رو میخوای که دیگه دنبال زمان فرج نباید باشی. یعنی برات حل شده این مسئله، میدونی هدف چیه، دنبال دنیا که نیستی. بعد حضرت با مظلومیت فرمودن، گفتن هیچ ظلمی مظلوم رو در راحتی قرار نمیده، ولی یه ظلم یک عده مظلوم رو در راحتی قرار داده، اون هم ظلمه به ماست که ما رو خانه نشین کرده. این ظلمه ولی ما رو تو راحتی قرار داده، چون اگر این ظلم اتفاق نمی افتاد ما باید مثل مولا علی علیه السلام می دویدیم. همین بود. وقتی مولا علی علیه السلام موقع جمع کردن یار و یاور، یه صلوات بفرستید، موقع جمع کردن یار و یاور، مولا علی علیه السلام شروع کرد به خطبه خوندن برای جنگ جمل. حضرت فرمود که من دائما مترصد این جامعه بودم، داشتم جامعه رو رصد میکردم، میخواستم ببینم که اینها کی از این گمراهی و بدبختی نجات پیدا میکنن. دائما میدیدم که با خانه نشین کردن من جامعه مثل آدم هایی شدند، این تعبیر مولا علی علیه السلام اوائل نهج البلاغه از خطبه 6 یا 7، جامعه مثل آدم هایی شدند که دنبال آب میگردن، با پنجه ها دارن بیابون خدا رو میکنن به آب برسن، هیچ وقت به آب نمیرسن. دائما این افراد گمراه این طرف و اون طرف میرن، نمیدونن سراغ کی برن، اینقدر اینها اینور اونور شدن تا آمدن رسیدن به در خانه من. وقتی رسیدن دیگه این جامعه توان نداشت که من چیزی به اونها بگم، اونا بتونن همراهی کنن. همراهی نمیتونستن بکنن، واقعا نمیتونستن همراهی بکنن. مولا علی علیه السلام، دعوای مولا علی علیه السلام اوائل تو کوفه و سایر شهرها بر سر نماز و سجاده نیست، بر سر عدالته. حضرت اومده سهم افراد را از بیت المال طبق سنت نبوی مساوی قرار داده. بزرگان کوفه امثال اشعث کندی و طلحه و زبیر و اینها آمدن میگن آقا من با بردم یه سهم داریم، این که دیگه اصلا از اون حرف هست. یادتون نمیاد حکومت پیامبر رو؟ ما بدر بودیم، احد بودیم، حنین بودیم، ما فرق میکنیم، هیچ فرقی برای من علی نداریم. این اشعث دائما میومد، این همون کسی بود که نقشه شهادت مولا علی علیه السلام، منافق کوفه بود. اومد به قنبر گفت میخوام برم داخل علی رو ببینم. قنبر گفت مولا علی علیه السلام الان مشغول کارهای حکومتیه، الان کسی رو نمیپذیره. به من توی غلام داری اینجوری صحبت میکنی؟ فرهنگ رو ببینین. با مشت به بینی این غلام زد، خون جاری شد. مولا علی علیه السلام فرمود چرا این ظلم رو به من میکنین؟ من چه بدی به شما کردم؟ گفت تو عرب رو با عجم یکی کردی، عجم یعنی غیر عرب. فرهنگ این مردم فرهنگ جنگیدن نیست. همین اشعث کسیه که تو صفین جز کساییه که فتیله بحث حکمیت رو بالا میکشه و مولا علی علیه السلام رو مجبور میکنه به حکمیت. چرا؟ به خاطر اینکه تو این جامعه یواش یواش دغدغه ولی دیگه اصلا دغدغه مردم دغدغه ولی نیست. نامه نوشتن درسته، ولی دغدغه هاشون فاصله داره، هنوز این رو درک نمی کنه. داستان ما چی میشه؟ داستان ما خارج از این سنت الهی نخواهد بود. پیام تربیتی مهمی که عاشورا داره اینه که اگر میخواهید توی طرح الهی، در طرح الهی به رهبری ولی قرار بگیرید، اتفاقی که بنی اسرائیل با موسای نبی انجام دادن، دم دروازه های فلسطین اون کار رو نکنید، توی تبعیت چون و چرا نداشته باشید، اون کاری که مسلمون ها موقع جنگ احد کردن، حضرت پیامبر فرمود به نظر من تو جنگ احد باید توی شهر بجنگیم چون ما قوی تر از اونها نیستیم، اینقدر چون و چرا آوردن گفتن میریم تو بیابون ها میجنگیم، برای ما زشته، جلوی پیامبر حرف زدن، پیامبر گفتن باشه من گوش میدم. احد یک اتفاق غم‌انگیز افتاد که هنوز که هنوزه تلخی احد زیر کام بسیاری از ولایت مدارانه که چرا این کار رو کردن تو احد. بگذاریم از این که بعضی ها زد و بند کرده بودن، طراحیشون اینجوری بود، میخواستن اصلا کلن پیامبر به شهادت برسه، مولا علی بود از زیر دست و پا پیامبر اکرم رو نجات داد، یه جهادهایی کرد علی علیه السلام، همون جهادهای علی هم بغض درست کرد. روز عاشورا آروم آروم برقا رو کم کنیم. روز عاشورا بعضی از باقی مونده های همینا گفتن بغضن لعبیک، پدرت پدر ماها رو در آورده، از ما چیزی نذاشته، نمیتونیم تحمل بکنیم یه همچین فضایی رو، یه همچین کاری رو نمیتونیم تحمل بکنیم. الان وقت اون رسیده این بغضها نتیجه بده. اینا پدر خودشون رو در اصل تو کوفه، تو مدینه در آوردن. قصه ما همینطوره، یعنی قبول، ما تو دریای حسینی شستشو میشیم، ماها رو همه رو میپذیره، ولی معلوم نیست چه کدوممون یار بتونیم باشیم. یه بزرگی نقل میکرد که یکی دیگه از خوبان اهل دل تو مسجد مقدس جمکران، این رو به نقل از امام زمان نقل میکرده که شیعیان ما گاهی اوقات به اندازه رسوندن یک لیوان آب به ما کمک نمیکنه. دیگه خیلی غصه است. ولی درک طراحی ولی آدمهایی رو میاره و آدمهایی رو رشد میده که این آدمها دیگه به راحتی قابل فهم نیستن. وقتی رسید این کاروان به کربلا، یه سر صورت حضرت درهم شد، شکسته شد. حضرت علی اکبر سوالی کرد، گفت برای چیه این قضیه؟ حضرت گفتن نظر تو چیه؟ گفت پدر ما بر حق نیستیم. حضرت گفتن چرا؟ چون که شکی است. حضرت علی اکبر فرمود اگر بر حقیم که دیگه اصلا هیچ قصه ای نیستیم وسط. من میخوام فقط جریان نقل کنم، بعد دیگه روزه رو براتون میخونم. فقط این جریان هم یه ذره با کنایه است، شبها هم شبهای کنایه است. یوسف نبی وقتی دیدارش با پدر یعقوب حاصل شد، شنیدید این پدر و پسر وقتی که رسیدن که این عشق و علاقه هم فقط عشق و علاقه پدر و پسری نبود، عشق و علاقه ولایی بود. وقتی رسیدن امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میفرماد که اولین سوال یعقوب از یوسفش این بود که یوسف جان نقل کن برادرات چه کار کردن باهات توی بیابون وقتی بردنت. اصرار از حضرت یعقوب، انکار از حضرت یوسف علیه السلام که بگذریم، نه برای من باید نقل کنی. یوسف شروع کرد اون رفتار برادرها رو توضیح دادن. گفت به من گفتن باید بپری توی چاه یا همون آب انبار. بعد قبلش به من گفتن باید پیراهنتو در بیاری. من کارو نکردم. یوسف داره هنوز تعریف میکنه برای یعقوب ها. من این کارو نکردم. با چاقو رو گذاشتن رو بدن من. گفتم پیراهنو باید در بیاری. یوسف داشت نقل میکرد. امام صادق علیه السلام میفرماید یعقوب از هوش رفت.
صلی الله علیه و ابا عبدالله. نمیدونم چی کسی ابا عبدالله. Say